حافظ با همین یک بیتش داره به نوعی معرفت شناسی دینی رو بیان میکنه.
جانم زیباست هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، وان که این کار ندانست در انکار بماند.
یا حالا تو بحثی حتی جامعه شناسی و مباحث اخلاقی و اینا هم به همین شکلی،
بله.
وقتی داره میگه ای به رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دگران بر تو نخواهند نمش. من اگر نیکم
اگر بد
تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار
که کشت.
خب اینم همینو داره میگه، یک بحث اخلاقیه، بحث در واقع عیب جویی نکردن، غیبت نکردن. و اگر ما واقعا تو مسائل اجتماعیمون به همین تذکرها و اینها بخوایم عمل کنیم، میتونیم خیلی از مشکلات اجتماعیمون رو حل کنیم. اینا رو مالا به عنوان چند تا نمونه عرض کردم که در واقع ما حافظ رو صرفا به عنوان یک شاعر بهش نگاه نکنیم، بلکه یکی از هنرهای حافظ اینه که از ابزار هنر برای بیان مفاهیم بسیار والایی استفاده میکنه.
حالا یه نکته خیلی مهمی همیشه ترجیبنده من توی گفته هم هست آقای طبیعی، اون که مثلا الان در غرب دارن سعی میکنن که فلسفه رو به صورت درس های ساده‌ای برای زندگی سهل و روان کنن درکش رو. یه مجموعی هم به وجود اومده، مدرسه زندگی آلن دوباتن این کار رو داره انجام میده، گزاره های فلسفی رو ساده کردن به حد فهم مردمان روزگار و ازشون گزاره های برای زندگی و زیستن آدم های معمولی درست کردن. یعنی شما فلسفه رو آوردید خمش کردید انقدر که مردم عادی بتونن از اون استفاده کنن و اون رو در خدمت زندگیشون قرار بدن. اتفاقی است که من فکر میکنم اگر ما این روی کرد رو در مورد عرفانمون داشته باشیم، خیلی خیلی میتونیم تولید محتوا بکنیم. یعنی در عرفان ما، در شعر حافظ به ویژه، در شعر مولانا گزاره هایی وجود داره که اگر ما این روحیه رو داشته باشیم که فقط نگیم مثلا ادبیات کلاسیک ما ارزشمند است. خب ارزشمند است یعنی چی؟ یعنی این که من بفهمم رحیافت این ادبیات کلاسیک برای زندگی به دقیقه اکنون من چه است. اگر یک کسی این روحیه رو داشته باشه که بتونه این گزاره ها رو تبدیل بکنه به گزاره های ادبیات کلاسیک رو، به ویژه مثلا در شعر حافظ رو تبدیل بکنه به درس هایی برای زندگی امروز ما، این کار به نظرم میرسه که دقیقاً برداشت کردن از اون گنجینه ادبیات کهن ماست.
همینطور. حالا البته اینم اشاره کنم که در مورد فلسفه یک کاری چند سالی تو کشور ما شروع شده، یک مجموعه به اسم فبک،
فلسفه برای کودک
کارهای خوبی هم داره تولید میکنه، ولی خب خیلی باید کار گسترده بشه. اما در حوزه عرفانش من ندیدم،
بله.
که چنین کاری صورت
بگیره. مثلا یه مقداری تو عرفای توی ادیبان ما همین روحیه کم هست، بله. میدونید که تبدیلش کنن به زبان امروز. یه سری کمبودهای در واقع منشی وجود داره که معتقدن که نه، این ادبیات کلاسیک باید همینجوری در تاخچه بماند و اصلا ما بهش نزدیک نشیم، ساحت قدسی خودشون نگه داره. یه سری هم بحث‌های دیگه ملالت اهالی ادب دیگه که خیلی حوصله نمی‌کنن به دغدغه‌های امروز بپردازن. اما اگه این پل بین ادبیات کهن و تجربه‌های زیسته زندگی امروز برقرار بشه، از جنس تجربه زندگی و کاری که آلن دوباتن داره انجام میده اتفاق بیفته، ما یه گنجینه غنی سبک زندگی خواهیم داشت. با ما همراه باشید. سپاسگزارم که با ما همراه هستی در برنامه زنده کتاب فرهنگ از گروه کتاب رادیو فرهنگ. ما در رسیدیم به دقایق جمع‌بندی بخشی که اختصاص داشت به معرفی دو کتاب. من اگر که موافق باشید آقای طبیعی، دو کتاب دیگر رو هم معرفی کنم که
بله.
اولی بسیار جذابه و دومی بسیار مهم. کتابی که بسیار جذاب است آقای بهادین خرمشاهی در کنار حافظنامه یک مجموعه خیلی کوچک و لاغری دارن به اسم فالهای حافظ، آمدن و روایات کسانی رو که یک تجربه هایی در زمینه آمیختگی با شعر حافظ در لحظه های خاصی از زندگیشون داشتن از جنس تفعل زدن رو مطرح کردن. مثلا اتفاقا خاطرات بزرگان حوزه ادبیات رو هم مطرح کردن. خیلی کتاب جذابی است، یعنی وقتی من این کتاب رو خوندم در چندین مجلس تونستم نقل‌هایی از این کتاب بکنم و خیلی مقبول طبع حالا اون صاحبان مجلس قرار گرفت و رخدادهای جذابی اونجا مطرح شده. کتاب فال‌های حافظ نوشته استاد بهادین خرمشاهی، تجربه‌های شخصی بزرگان حوزه ادبیات و فرهنگ هست در ارتباط با فال حافظ.
خیلی مخاطب پسنده ولی خب کمتر معرفی شده.
خیلی کم معرفی شده. بله معرفی اصلا شده. کم هم خونده شده متاسفانه. این همه زیر سایه این اثر سترگ حافظنامه در واقع محو شده. اما به هر حال کتاب روان و خوشخوانی است. کتاب دیگری که دوست دارم راجعش صحبت کنم کتاب شرح شوقه، آقای دکتر سعید حمیدیان نوشتن، این مجموعه 5 جلدی است که به نظر من میتونه جامع ترین و خواندنی ترین کتاب به دقیقه اکنون در حوزه شناخت شعر و اندیشه حافظ باشه. نکته مهمی که در مورد کتاب آقای خرمشاهی یعنی حافظنامه میشه گفت اینه که آقای خرمشاهی با یک ذهنیت خیلی پذیرنده این کتاب رو نوشتن، یعنی در چاپ‌های متفاوت آمدن و نقدها و نظرها رو گرفتن، اونها رو هم اضافه کردن. بنابراین آغوش مجموعه حافظنامه برای نقد و نظر باز هست و همین آغوش باز کتاب خیلی خیلی وزین، وزن کتاب رو خیلی بالا برده. و ببندیم ماجرای حافظ رو در کلام شما.
خواهش میکنم. بله ببینید، به هر حال در مورد حافظ و برخی دیگه از شخصیت هایی که ما داریم به ویژه در حوزه ادبیات واقعا نمیخوایم بگیم تولیدات کمه، اما همون مقدار تولیداتی هم که انجام شده کم معرفی شده.
بله.
کم به دست مخاطب رسیده و کم خوانده شده، یا بهتر بگیم که اصلا کم اثر پذیرفتیم از اینها. انشالله که بتونیم با کار رسانه‌ای تولیدات موجود رو بیشتر معرفی کنیم و مردم بیشتر بخونن.
بسیار عالی. ما قرار هست که یک کتاب رو در ادامه مباحث سه شب گذشته مطرح کنیم. شما یه مقدمه کوچک در مورد این کتاب بفرمایید، بعد با آقای حامد صلاحی دوست عزیزمون صحبت کنیم در مورد رویکردشون به این کتاب.
بله، با توجه به اینکه حالا در هفته وحدت هم هستیم این کتاب انتخاب شد. کتابی است به اسم خاتم عشق که در سه بخش نوشته شده. بخش اول خاورشناسی و دوره‌های خاورشناسی و روش‌های خاورشناس‌ها رو مورد بررسی قرار داده. بخش دوم کتاب عنوانش از تطور آرای خاورشناسان و غربیان در مورد پیامبر اعظم تا پایان قرن 19 میلادی و در واقع حالا اون دوره هایی که در قرون وسطا بوده، در اروپای پس از رنسانس بوده، ذهنیت اندیشمندان قرن 19 در مورد پیامبر بوده، اینها مورد ارزیابی قرار گرفته. و نهایتاً هم در بخش سوم کتاب از تکریم یا تحریف آشکار با این عنوان اومده تو قرن 20 میلادی بررسی کرده که اندیشمندان و خاورشناسای این دوره چه چیزهایی رو در مورد پیامبر گفتن و اونها رو مورد نقد و بررسی قرار داده.
بسیار خوب. آقای حامد صلاحی دوست عزیز ما و کارشناس برنامه که از طریق تلفن باشون قرار صحبت کنیم، در یک جلسه‌ای در مورد این کتاب مفصل صحبت کردن و ما هم ازشون خواستیم که دیدگاهشون رو در مورد این کتاب بشنویم. درود بر شما آقای صلاحی، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام و درود بر شما. از ادب و احترام دارم هم محضر شما هم خدمت جناب تبریکی.
سلام علیکم.
دانشور و فرزندمون و محضر یکایی که شنوندگان فرهیخته جناب و نازنین این برنامه خوبتون.
تندرست باشیم. یک نگاه از جنس پرش سگام بر کتاب داشتیم. دوستان که یه مقداری عمیق‌تر بشیم در کلام شما به این کتاب، از اون لحاظ که به هر حال شما یه نقد و نظری هم در مورد این کتاب در جلسه داشتید.
بزرگوار این هفته آقا رسول عزیز انقدر خوب و شیبا از باب خیرالکرم و قل و در در عینش کوتاهی بسیار دوباره گیرا بررسی کردن، ولی از این باب که انتظار هم کنم خواستم اولا که بگم این اثری است که همونطور که گفته شد سیر تصور هم خاورشناسانه و هم بعضا ادبا.
بله.
درباره پیامبر بزرگوارمون و رسول ختم مرتبه. آیا سعید مجدی‌پور طباطبایی از کسانی هستن که ملکبت هستن، از وزرای حوزوی هستن و سال هاست که به حوزه ادبیات هم علاقه من هستن و مسلط. ایشون از جلیس و همدم علی صفایی حاجی بزرگ بودن، انسان که برای کسانی در حوزه فرهنگ اسلامی کار میکنن اسمی هستش، هم نوستالژیک و هم معتبر. آیا علی صفایی حائری خودشون در زمینه نقد رمان هم کار دارن، در زمینه ادبیات و هنر همینطور آثار بسیاری رو آیا علی صفایی که به نوعی استاد آقای طباطبایی هم محسوب میشن خونده بودن؟ میخوام بگم سیر و سیرت فکر رو نگاه طباطبایی هم به آیه انساد نزدیکه و خب این رو میدونیم که بسیار ادبا و هنرمندان هم انساد مشروب و معنوس بودن. آیت طباطبایی با همین نگاه وقتی که سراغ بحث خاورشناسی میان به خاطر احاطهش متصلشون به ادبیات جهان بسیاری از ادبا رو در این کتاب بررسی میکنن. مثلا از این بابت که بدونید کدوم ادبا در این کتاب بررسی شدن، چون خاورشناسا خب تو بسیار کتابهای مشابه بررسی شدن و خیلی دور از ذهن نیست که کسی میتونه مطالعات تاریخی یا مطالعات فرهنگی یا مطالعات اندیشکان دارن با این نام ها در کتاب های مشابه برخورد کرده باشن. اما خیلی جالبه که مثلا در این کتاب ما از منظر تولستوی، گوته، هوگو، لامارتین، دانته، ولتر و دیگرانی از این دست با شخصیت پیامبر آشنا میشیم. بخش هایی از این کتاب خب مثلا بیش از 40 صفحه نظرگاه تولستوی هست درباره اسلام و خیلی جالبه که مثلا تولستوی حتی فرست تحقیقات، چون شاید خیلی از شنوندگان عزیز ندونن که احادیث پیامبر رو تولستوی به چی برگردونده بوده، احادیثی که به جنبه اجتماعی و نه جنبه عبادی اشاره داره و با اینکه به ظاهر به آیین مسیحیت که از سیسر اسلام هم نبی خدا هستند و علی نبی و آله و علیه السلام، اما وقتی که جاهای ازشون پرسیده میشه مکتوبات هست که کدوم آیین یا آیین اسلام، بسیار بسیار دوبار به تاکید مترقی تره برای کسی خواهد منصفانه آیین رو دوست داشته باشه اسلام رو باید بپذیره و حتی حضرت محمد رو هم از جهاتی ستایش کردن که خب در تاریخ معمول است در جستجوی اینترنت خیلی راحت دست کنه خب خیلی متعرض عین تعبیر خودشه بشه. میخوام بگم بعضی از این فضاها که اشاره به ادبا هم داره بسیار جالبه. در زمینه متفکران هم مثلا درباره نیچه، دیدرو، کارلایل، گیبون و خیلی دیگر متفکران صحبت میشه. این کتاب از این منظر که خب نگاه کاملا علمی داره در خود توجه و ما هم جاهایی رو که احیان اثر ادبی به حضرت رسول شده مفهوم علمی برهاد اونها رو اشاره وار داریم و خیلی علمی مستند اینا بررسی شده، هرچند که به قول سعدی بزرگ شبتره گر وسط آفتاب نخواهد رونق بازار آفتاب نخواهد، هم بسیار جاهایی که به منقبت و متن حضرت محمد صلی الله علیه و آله پرداخته شده. این کتاب در بیش از 1300 و اندی صفحه به انجام رسیده، مواخذ بسیار پرشماری داره، صدها مأخذ که در خودش بسیار جالبه. یه مجلم من بدم که اینا فقط کمه این که آقای طباطبایی رغم اینکه این کتاب به تنهایی کتاب بسیار ممتع و کاملی هست، این کتاب رو جلد اول از سه جلد میدونن، جلد دوم رو 1500 صفحه تقریبا آماده کردن که حتی 2000 صفحه بالغ میشه. جلد دوم 16 تا از ادبا رو مختص و مشخص بررسی کردن، اونجا همین ادبا رو و چند نفر ادیب دیگر رو به تفصیل پرداختن و جلد سومی هم داره. انشالله هم جلد اول که این کتاب باشه باید با عنوان مستقل حتی نخورده جلد اول، هم این کتاب به هر حال دو تا باز نشه چون تقریبا نایاب بسیار کمیاب همین کتاب و جلدهای بعدی هم به مرور زمان انشالله منتشر بشه و به دست علاقمندان برسه. برای استاد عزیز جناب طباطبایی این توفیق بودفشون این رو من خواهان هستم و ماشاءالله این قلم و این قدم بسیار همت میخواد و میدونم که پی به روح القدس از ارباز مدد فرماید دیگران هم بکنند بنچه مسیحا میگد. واقعا جازواره این همه احاطه تسلط و به اهتمام و همتی که ایشون به کار بسته. انشالله که موفق باشن و
امید خدا. آقای سلایی، یکی از نکاتی که میشه از کتاب دریافت کرد اینه که اون دوره نوزایی و رنسانسی که ما میگیم تو اروپا رخ داده، در واقع یک دوران نوزایی اندیشه و شکوفایی فرهنگ و تمدنشون هست.
بله،
که یکی از مهمترین دلایلش هم ورود غربی ها به سرزمین های مشرق زمین هست که
در واقع
بله چیزای بسیاری رو از شرق، از اسلام و از پیامبر اسلام اینها آموختن و گرفتن و میبینیم که از همون موقع شخص پیامبر برای اونها در واقع یک شخصیت ویژه‌ایه و خیلی از خاورشناس ها که حالا با همین موضوع خاورشناسی رفتن یک علمی رو و یک سبکی رو تدوین کردن به موضوع پیامبر پرداختن.
بله.
که حالا تو این کتابم در واقع آی پور طباطبایی خیلی خوب این موضوع رو اومده جمع‌آوری کرده، دیدگاه مختلف رو در این مورد. هم حالا شما باز یک اشاره‌ای داشته باشید با توجه به اینکه یک بحث مفصلی در اون نشست نقد و بررسی کتاب داشتیم، ممنون میشم.
بله خواهش می‌کنم. من میگم تقریبا دو تا 30 دقیقه توی اون نشست صحبت کردم. امروز هم یه برنامه جلوگونی یا تلویزیون بود که اونجا صحبت دیگری بود. میگم بسیار میشه به ابعاد مختلفش پرداختم، به حساب اختصار کلام سعی کردم که خیلی اطاله نداشته باشم. اما نکته جالبی که هست اینه که این کتاب خب یه جور سیر تاریخی هم داره. این همونطور که شما شده فرمودیم در بخش دوم ادبا رو تا پایین قرن 19 هم میبینن و در فصل سوم، در بخش سوم ادبای قرن 20 هم. یعنی خود همین سیر تاریخ و تایملاینی که هست، یعنی نرفتن بر اصل مثلا اقلیم بگم مثلا توی فرسومین بریتانیا یا اسکاندیناوی یا جدیه، سیر تاریخی این یه اتفاق خوبی که واسه ما رقم میزنه. چون دقیقا مثلا فصل پنجم تصویر رسول در قرون وسطاس، فصل هفتم در اروپای پس از رنسانس و همینطور توی از جنبش دین پیرایی و چیزای دیگه، همینطور از روشنگری رو میاد جلوتر، ما اینو میبینیم. یعنی این تطور رو با اصلا این تایملاین ما میبینیم و این خیلی کمک میکنه به اینکه بدونیم چجوری به این مسئله ورود پیدا شده در این کتاب. مثلا وقتی ما در مورد لوتر صحبت میکنیم و اون حقی که نسبت به اسلام داره لوتر، گرچه خب جایگاهش در تاریخ تطور مسیح خیلی مهمه، ما از این منظر در واقع این فضا داریم صحبت میکنیم. مثلا لوتر رو وقتی میبینیم جلوتر میایم، یعنی منظور دونه به دونه متفکرهای مهم و تمدن‌سازشون رو میبینیم تو هر عصر. این اتفاق خیلی جالبه، ما وقتی رنسانس رو داریم یا مهمتر از اون عصر روشنگری رو داریم، تو هر عصر قالب‌های فکری اون زمان رو میبینیم. مثلا من میخوام عصر ولتر رو بگم، عصر دارتون از معارف که خب دنیده داره و دیگران بودن، یه نحوه نگاه رو وارد کردن. جالبه ولتری که یک زمانی خب بر اساس کتابی که دست رسیده بود نمایشنامه تحجیه رو میبینه که حجیبنامه گستاخانه هست، همین ولتر بعدا بسیار پیامبر تمجید میکنه و جلوی حتی به دارتون مرد باید میتونی که این مدخلی که نوشتیم تغییر بدیم و مدخل دیگه تحت عنوان محمد نوشته میشه که یه مدخل معتدل علمی هست. این گونه نگاه ها رو ایشون تو این کتاب داره و ما ضمن اینکه پیامبر میپردیم تاریخ تفکر اروپا رو راجع به یه موضوع دینی میبینیم. حتی یه نکته خیلی جالبی که خیلی کوتاه بگم، ما خب جنگ‌های صلیبی داریم، قطعا توی نگاه ضد اسلامی مهمه، چون به هر حال از هر دو طرف زیاده روی های شد، چه از طرف علاءالدین ایوبی دیگه من چه از اون وقت ریچارد شیردل و امثال هم. طبیعتا دوتا دین خیلی این وسط هر دو نتو به هم دیگه چرکین دل بودن. اما یه عامل مهم دیگه که توی فضای تفکری و فضای تمدنی و تاریخی مهمه، غلبه عثمانی ها بر اروپا است و سقوط قسطنطنیه و دیگه، که ما تأثیر اون رو هم در این کتاب می‌بینیم. بعضی از آثاری که مثلا فرض فرمایید نویسنده‌های مثل رابله یا امثال اینها ما در این کتاب می‌بینیم، دقیقا با همین نگاه، یعنی با نگاهی که نفوذ عثمانی ها بر اروپا و اون غلبه‌ای که داشتن خیلی تو نگاه روبرویی و مواجهه منفی با اسلام مؤثر میفته. این کتاب از این منظر هم میتونه یه تاریخ تمدن و تفکر اروپا باشه که به نظر من این رو هم اگر در نظر بگیریم بسیار جالبه. رابله رو گفتم، مارلو رو هم باید اشاره کنم، خصوصا مارلو که کلیسوت مارلو نویسنده کتاب ویکتور پاستوس، یک کتابی داره تحت عنوان تیمور پاتی که باز دقیقاً مقابله فکری و جهتی که عرض کردم تو این کتاب می‌بینیم، که وقتی که غلبه ترک‌ها رو ما داریم بر اروپا، اون هم مقابلش مثلا تیمور پاتی رو می‌نویسن و همچنین نگاه‌ها که کاملاً کتاب رو هم ادبی می‌کنه، هم اندیشمندی و هم یه جور سری به تاریخ تفکر به ما میده که از این منظر هم کتاب منظومه جالب و درخور توجه.
خیلی خیلی متشکرم از شما آقای صلاحی عزیز که اینطور جامعه و کامل در مورد کتاب
با من سخن گفتیم. مشهور من خط کنم که گردویزی بحرا در کوزه ای چند گنجه از قسمت یک کوزه ای بجب این کتاب باید ساعتها برسی در از مفرد صحبت کنم و خوشحالم که در همین قرد
عدیدین
شده از این بابت
که
این وقت
در اسلام قرار گرفت. متشکرم. براتون
عرضی تندرستی میکنم.
خدا نگهدارتون. بدرود. خداحافظ. گفتگوی برنامه زنده کتاب فرهنگ رو شنیدید با آقای صلاحی در مورد یک کتاب که از نظرگاه متفاوتی به شخصیت و به زندگی پیامبر اکرم صلوات الله علیه پرداخته بود.
گفتم جان
صدای دور اما همچنان گرم و شنیدنی آقای رفیعی رو شنیدید، نغمه پردازی استاد وفادار و شعر خوش حضرت حافظ که به مناسبت روز بزرگ داشته حافظ این تصنیف زیبا رو که در گونه شعرهای مناظره رقم زده شده بود تقدیم شما کردیم. امیدوارم که مقبول طبع صاحب نظر شما قرار گرفته باشه. در این بخش پایانی آقای طبیعی اگر که موافق هستید یه جمع‌بندی از مطالب سه شب گذشته و مطالب امروز داشته باشیم و چنوندگانم رو به خدا بسپاریم.
بله، یک وجه اشتراکی وجود داره بین سه شب گذشته که راجع به موضوع وحدت و افراد شاخص اون پرداختیم، دو تا کتاب خیلی خوبی که امشب معرفی شد و البته کتاب خاتم عشق. ببینید اینجا اون بحث رسانه اهمیت خودش رو باز هم نشون میده. ما افراد زیادی رو داشتیم در بین شیعیان و اهل تسنن که به دنبال موضوع تقریب و وحدت اسلامی بودن،
بله.
فعالیت‌های بسیار زیادی هم انجام دادن. اما امروزه می‌بینیم که در نقطه مقابل کسایی که اون رسانه، ابزار قوی رسانه و امپراتوری رسانه به دستشون هست، خیلی راحت‌تر و سریع‌تر به اهدافی که می‌خوان می‌رسن، دقیقاً در نقطه مقابل بحث تقریب و وحدت. یا در مورد کتاب حافظنامه از کوچه رندان که صحبت کردیم، دو تا کتاب ارزشمند، این دو کتاب تألیف شده ولی خیلی ها هنوز این دو اثر رو نمیشناسن و مطالعه نکردن. چطور باید اینها رو شناسون به مخاطب؟ از طریق رسانه. یا در مورد خاتم عشق که صحبت میکنیم، و من سوالی که از آقای سلایی پرسیدم به همین دلیل بود، خیلی از مباحثی که خیلی از محورهایی که باعث پیشرفت غرب در دوره بعد از نوزایی و شکوفایی شد، چیزایی بود که از مشرق زمین، از خاور دور و نزدیک گرفتند. اما امروزه حتی در کشور خود ما طوری اینها بیان میشه و جوانهای به ویژه نسل جدید ما فکر میکنن اینها مبدعشون و مکتشف اینها غربی ها بودن، در صورتی که خیلی از اینها رو در واقع از شرق گرفتن. اینجا هم باز جای خالی و خلأ رسانه رو میبینیم. به هر حال ما باید بپذیریم که در بحث رسانه ضعف‌ها و خلأهای جدی داریم، و اگر میخواییم این زحمت‌هایی که در سالیان و دهه‌ها و قرن‌های متمادی کشیده شده، انسان‌های بزرگی در واقع برای اون خون دل خوردن و زحمت کشیدن، آثار بسیار خوب زیادی که تولید شده، انصافاً آثار مکتوب ما در کشورمون کم نداریم، اما اگر میخواییم اینها اثرگذار باشه، مردم اینها رو تهیه کنن، بخونن و اثر بپذیرن، باید از ابزار رسانه به یک شکل نوینی استفاده کنیم. خود رسانه هم به هر حال سیر تطور داشته. قبلا فقط رادیو بود یا تلویزیون بود، الان ابزارهای دیگه هم هست. باید از این ابزار رسانه استفاده کنیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای طبیعی به خاطر این شبها و این کتاب ها و این اندیشمندانی که به واسطه حضور شما ما با اونها آشناتر شدیم. همینطور ممنونم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، علاقمندان به برنامه زنده کتاب فرهنگ. ما رو در هفته پیش رو هم همراهی بفرمایید در کتاب فرهنگ. شاد باش و دیر زی و خدا نگهدار.
چشم نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
فناوری
درخشان،
تنفو
درخشان،
طراحی
درخشان،
درخشان
شیره،
خدمات مادام العمر
شیره درخشان.
درخشان میماند شیرالات و لوازم آشپزخانه درخشان. شیرالات و هود و گاز درخشان.
لذت پخت غذا در کمترین زمان. اجاق گازهای صفحه اخوان، طراحی بروز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
و حالا نوبت میرسه به برنامه بوتیقا. من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت کردم.
واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره
کردن برای